أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. بعد از اون که در آیه مبارکه دهم سوره به ما توصیه فرمود و یا سوال فرمود که آیا اینهایی که در مقابل فرماندهی الهی در نظام بشری می ایستند و به میلهای خودشون میخوان زندگی دنیایشون رو اداره کنن، اینها یک حرکتی در تاریخ کردند تا ببینن که چطوری ویران شدن، دمر الله علیهم، چطوری تمدنها، جوامع در مقابل نف در ازای نفی توحید و نفی نبوت چطوری ویران شدن. بعد آخرش فرمود ولل کافرین امثالها. خب هر جریان کفری قصهش همینه. اون چیزی که در این آیه ده نیاز است عزیزان خیلی تأمل کنند همینه که جای این نگاه رو تو هر صحنه‌ای مناسب اون صحنه نگذارن از دست بره، چون اینجا موضوع رو طرح میکنه و بعد در آیه 11 تحلیل فلسفی قضیه رو به اصطلاح بیان می فرما. میگه که علت این که این ملت ها، تمدن ها، جوامع نتونستن بمونن چون ذالک به ان الله مولا الذین آمنو، خدایی که عین بقاست و مدیریتش باعث بقای یک ملت میشه، این فقط ولایت اهل ایمان را به عهده میگیره. خب و ان الکافرین لا مولا لهم، کافرین که اون ولایت الهیه را ندارن. یعنی یه بحث خیلی عمیقی در منظر عزیزان این دوتا آیه قرار میده که این عدم انسجام تمدنها که بعد به ویرانی میکشه به جهت اینه که با مدیریت احد انقطاع حاصل میکنن. یعنی انقطاع با عالم قدس خیلی مشخصه که منجر به بحران و ویرانی و اضمحلال میشه. یه مسئله اصطلاح دوستان پرسپکتیویز، خیلی ملموسه با تمام ابعادش. اگر آدم بتونه اینجوری که قرآن نگاه به ما میده حادثه ها را از یه خانواده بگیرین تا یه تمدن که در گذشته در منظر ما بودند، اینا را تحلیل کنیم، خب دیگه این یه نوع ایمان حقیقی است، ایمان انتزاعی و ذهنی که نیست. در واقع ما با خدا در هر حادثه و صحنه‌ای میتونیم زندگی کنیم. قاعده مشخص است که باید حضرت الله احد مطلق ولایت بر من بر ملت‌ها و عوامل کثرت داشته باشه. اون نور حاکم و جاری بر عالم که حضرت احد است، این فقط امکان مدیریت حقیقی و ولایت حقیقی داره و به اصطلاح مولا علیهش میتونه حفظ کنه. اون جلسه من این مثال را زدم، ولی کم این مثال که شما تندون به وسیله منتون ولایت میشه که شما الان زنده اید. آنی که این من شما اون نور نامرئی وحدانی منصرف شد از بدن، شما میبینین که شروع شد اضمحلال بدن. خب اول نقطه های آسیب پذیر ترش شروع میکنه از بین رفتن. اول که استخونا نمیپوسه که، اول موجه ها میریزه، ابروها میریزه، بعد یواش یواش گوشتای مقداری شل میشه، ولی در نهایت به کل این شخصیت از هویت خودش خارج میشه. هیچ وقت دیگه شخصیتی نیست که بهش اشاره کنین. چرا؟ چون اون جنبه وحدانی قدسی خاص این تن از بین رفته است. میدونین که نفس ذاتن وحدانی است، به وحدت الهیه. عجیبه، شما جنبه وحدانی نفستون رو حس میکنید، برای همین شما احساس میکنید یه خودید، چند خود نیستین. با اینکه این همه میلهای کثیر داری، از اون ذات یگانه خودتون هیچ وقت غافل نیستین و واقعا هم یک ذات یگانه دارید. وحدت شخصیت بهش میگن. عرض کردم این مثال را زود ازش بگذرید، مسئله را خیلی عمیق‌تر ببینید تا به توحید حقیقی نظر بتونیم بکنیم. و اون این که نظام عالم اگر با مدیریت حضرت احد رابطش قطع کنه، به هر شکل و اندازه‌ای که قطع کنه از هویت خارج میشه. یه وقت است به فلسفه ملا صدرا اصلا وجودن ارتباطش قطع میکنه، عدم میشه. خدا رحمتش کنه، حرف بسیار عالمانه است. وقتی میگه هویت معلول نسبت به علت تعلقی است، عین ربط است، پس اگه از نظر وجودی رابطه معلول با علت قطع بشه، اصلا معلول هیچ میشه، بودش به ارتباط هست به قول ایشون. خب این یه نگاه تا اونجا. یه وقت از نظر وجودی ارتباط قطع نمیشه با حضرت احد، از هر جهتی که ارتباط قطع بشه. خب اکثر ملت ها از جهت انتظام اجتماعی ارتباطشون رو با خداوند قطع میکنن. پیامبران را که حامل ولایت الهی هستن نمپذیرن. میگه شما در آیه 10 میگه شما چشم دوا کن، رمز و راز سقوط تمدنها رو که نگاه میکنی در آیه 11 تحلیل برات میکنه. دیگه از این عمیق‌تر که نمیشه حادثه را تحلیل کرد. حیفه که آدم غفلت کند از این نوع نگاه. مثلا بده دست مثلا مورخین میگه بله مثلا فلان پادشاه با برادرش دعواشون شد، یه جنگ 40 ساله صورت گرفت، بالاخره تمدن فلان کشور یا فلان تمدن از بین رفت. اون که بیش از این نمیبینه که. میده یک دست جامعه شناس میاد میگه آقا به اصطلاح مثلا مالتوس حالا واشد دیگه، که آقا غذا کم شد طبیعی است، موشا که غذاشون کم شد همه میخورن، پس آدم هم که غذاشون کم شد چی میشه؟ میفتن به جونه هم. دیگه بیش از این که اینا نمیتونن آقا حادثه را تحلیل کنن. خیلی آدم وقتی میره جلو میبینه که عقبند، عقبتر از عقب. قضیه سقوط جوامع رو باید در این دید که آقا اون ولایت الهیه که مخصوص مؤمنین است از اونا نفی شد، از اونها گرفته شد، به جهت اینکه حضرت رب العالمین دیدن که اینا عبودیت ندارن. هر چه بخواید تو هر حادثه ای عرض میکنم، از یک گروه کوچیک، تشکیلات کوچیک بگیرید تا یه تمدن، رمز و راز بقای حقیقی گروه ها به ولایت الهی است. رمز و راز سقوط هر گروه و هر تمدنی به اینه که ولایت الهی از اینا دفع بشه، از اینا گرفته بشه. خب این کلیدی است که حالا حالا میخوان. پس اگه مثلا امثال آقای رنگنون اون مسلمان متدین میرسه به این که حتما غرب از بین میره، شما ببینید این یک اول یک کلید خیلی خوبی داره، یه ملاک خیلی خوبی داره، کنار این ملاکش میاد شواهد میاره، عیناً ملاکش همین یک کلم است. میگه چون غرب بعد از رنسانس رابطش را با عالم قدس قطع کرد، این تمدن ساقط میشه. شکل سقوطش خب خیلی عجیبه. خب دیگه از این سقوط بیشتر امروز اخبار را گوش دادید که مشاور اوباما به اوباما میگه این تحریماتی که شما نسبت به ایران انجام دادین مثل این است که یه سگی دنبال یک اتوبوس بدوید، نهایتش همچی که دوید و رسید به تو اتوبوس هیچ کاری نمیتونه بکنه. خیلی تعبیر قشنگی به کار برده است. خب چرا اون میرسه به این؟ برای اینکه اونا بیرونن. مثال همیشه بنده زدم، شما از دور میگون که خوشا به حال این 3 تا کارخونه داره، حالا حالا خوششه، بعد اون خودش میفهمه که انگار خوشش نیست و همواره خطر ورشکستنش هست. شما از خودتون نمیپرسین که چرا این پول داره اینقدر دل واپسن که بی پول بشن؟ شما که بیرون واسدین میگون که نه این که اصلا تا 200 سال دیگه هم میتونه بخوره که، ولی خودش که میفهمه اینجور نیست. چرا؟ چون اون این احساس داره که اینها عامل بقا نیست. اگر به عامل بقا وصل نباشد خب این دل واپسی داره. شما از بیرون میبینید 3 تا کارخونه داره تلاش بده 4 تاش کنه. اونا غرب خودش میدونه که در تزلزل مطلق است. این که میبینید دائم نقشه میکشن برای همه ملت ها، منافع خودشون را در بقیه ملت ها تعریف میکنند و دنبال میکنند. اینها همون حرف رنگنون است که چون از عالم قدس و بقا منقطع شده، این تمدن به انواع مختلف به بحران میفته تا اینکه ساقط بشه. خب اینا که خب اون مردم اول قرآن خونده است، بصیرت قرآنی پیدا کرده است، بعد اومده از اون کتاب رو نوشته است که تو کتاب علل تزلزل تمدن غرب ما از فرمایش ایشون استفاده کردیم. بنده فکر میکنم کم ما باید کمه که ما به این حدی که ما الان رو آیه 11 موندیم شما بخواد همین اندازه بمونید. نه، این یک کلیده که باید بگیرین قفل‌های زیادی را تو هر حادثه از زندگیتون باز کنید. وقتی این حل بشه بعد میاد آینده این ولایت و عدم ولایت رو در آیه 12 جلوی ما میگذره که ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار. خیلی اجمالی رد میشه تا میرسد بعد به آیه 15، اونجا اینا بیشتر شرح میفرماد. اینجا میخواه بگه آقا این بیولایتی که برای اهل کفر هست، نیمه دوم آیه رو بخونین، والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام و النار مثوا لهم. میفرماد مؤمنین در بهشتند، بهشتی که در ذیل تجریم تحت الانهار، در ذیلش نهرها جاری است. خیلی اجمالی میگذره، یعنی اون چیزی که عامل حیات است و یک نشاط به آدم میده به نام نهرها، این ذیل این بهشت شماست که وارد اردوگاه ایمان بشی. خب حداقل این نتیجه رو میگین که در یک طهارت و پاکی و صفا به سر میبرد کسی که ولایت الهیه را پذیرفت و اهل ایمان شد. حالا تا بعد، چون بعدش شرح میده، چون آیه رو میبینید مثل الجنت التی وعد المتقون، این زرنگی خدا رو هم ببینید اونجا میفرماد الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بعد رمز و رازش که بعد میگه نه متقون. حالا بعد عرض انشاءالله خواهد شد. پس میفرماد اون مسئله، اون بهشتی که به متقین وعده داده شده است، این خصوصیات رو داره که انشاءالله بحث میشه. اما بعد به کفار که میرسه میاردشون تو صحنه زندگی نشونشون میده، میگه والذین کفروا. اونجا گفت که مؤمنین را چی؟ یدخلوا نامن جنات. اینجا میگه والذین کفروا، نگاه کن، نگاهش کن ببین، حیوان است. یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، اینا روش دست میذاره. بعدا میگه بله و نارو مسوا لهم. این نگاهی که به شما میده تا بتونید همی حالا از طریق زشدی هایی که میبینین در کفار سیر کنین به سوی ایمان، این خیلی کار خوبیه. به همین جهت هم من فکر میکنم دنیا الان از یه جهت وضعش خیلی خوبه، از اون جهت که این آیه نشون میده، میگه آقا شما میخوای ببینید چقدر ایمان خوبه، نگاه کن به وضع زندگی اهل کفر. یعنی شما نگاه کنی به زندگیشون، به وضع روحیشون، ببینید آقا بدترین نوع استفاده رو از زندگی دارن. حالا خوردنش دوم گفته است دیگه، یعنی حیوانی خوردن تا با عفت خوردن، همین جن یخت ما دقت کنید ببینید در کدوم حالات داره طرف زندگی میکنه. طرفی که ولایت الهیه داره، کنترل وحدانی داره، اندازه‌ای میخوره که بتونید انس با ولی خودش حضرت رب العالمین کمال مطلق را حفظ کنه، اینا داشته باشید. حالا اگه این رابطه قطع بشه، اصطلاحا میگن کنترل معنویت نسبت به عالم کثرت از بین بره. خب ببینید روحیه‌ای که شما نگاه میکنین خودش مگه نشون نمیده خیلی وضعش بده؟ با حرص بخورید، هی بخورید، یک حالت خوردن مقصد باشید، به هیچ ماوراء عفیفی نظر نکنید، هیچ عفت و پاکی در خوردنش نباشه. شما همین حالا نگاهش بکنین چی میبینین جز یک لجنی که هرچی آدم بخواد لغت براش به کار ببره نمیشه. قبلش هم یتمتعون آورد، چون یکلون آورده شاید مسائل جنسی یا اینا رم بخواد بگید شهوانی، یا هم کلی گفته است بعدش خاص گفته است، به اصطلاح میگن اجمال و تفصیل یا اخص بعد از اعم، فرق نمی کنه. عمده اینه که تو مسئله کفر اومده است، کفری که ولایت الهیه از سرش رفته است دیگه بیرون دیگه، چون کافر شده است، اومده است میگه نگاه کن. این که عرض کردم دنیا امروز یه خوبی داره، واقعا وقتی آدم مقایسه میکنه که روح ایمانی رو که در فضای برادران و خواهران مذهبی هست با روح بی ایمانی که در عالم حاکم است، یعنی خیلی خوب کمک میکنه که آدم بتونه بفهمه. ما به جهت رشدهمون مجبور بودیم خب کشور رو بگردیم، خب گاهی مثلا میرسیدیم فلان شهر میگفتن که چیزم داره، نمیدونم حیوانات اونجا جا میدن دو این حرفا، باغ وحش، باغ وحش هم داره. خب دوستان میرفتیم نگاه میکنیم، یه مرتبه ما واسده بودیم سر یکی از این قفسای خوک‌ها، دو سه نفر بودیم، یه مرتبه ما دیدیم یکی از رفیقا قلبش رو گرفت و رفت یه گوشه نشست و رنگش پرید و اینا. بعد دیدیم، خب گفتم چی شده اینا، گفت یه لحظه حس کردم که اگر آدم بهش بگن که تو این میشی، خب ما تو قرآن داریم که یه همچی روحیه‌ای بد میدن، گفت یه لحظه حس کردم که نکنه من یه همچی احوالاتی آینده برام پیش بیاد، احساسش اینجوری در به داغونم کرد. جوان متدین خوبی بود. من میخوام میگم که حالا قرآن میخواد اینا به ما خوب نشون بده که چرا حالا ما رفتیم باقوش خوکه را دیدیم، خوب این خوکه را ببینیم، یعنی تمدن امروز خوب خوک پروری کرده است، نه فقط توی اون خوکستانشون، یعنی تو خود جامعه. خب ما اینا یه خورده اینجور که قرآن میگه نگاه کنیم، به راحتی میفهمیم معنی ولایت الهی در زندگی چقدر مؤثر است. این حرف اصلی من است تو این آیه. بعد میفرماد البته و نار و مسفن لهم، آتش جای اصلی اینهاست، به جهت اینکه اینها اون عفتی که ابعاد دیگه اینا را به ثمر برسونه سرکوب کردن، دیدن که افراط و تفریط هایی که اهل دنیا میکنن انسان را از تعادل میندازه، بنابراین اون شخصیت همه جانبه از دست میره و آتش نصیبشون میشه، به همون معنایی که معنی آتش است که از بین برنده است، نابود کننده است، یعنی دیگه این هیچ بهره ای از هیچ جنبه ای از حیات و حرکتش نداره. بعد که این مسئله را به این خوبی طرح کرد، حالا دو تا آیه فوق‌العاده جلوی ما میگذره. بعد میفرماد پیغمبر و کعین من قریتن یا اشد قوتن من قریت کلتی اخرجت کرد، چقدر بودن از این تمدن ها. عرض کردم قریه تو اصطلاح قرآن غیر قریه تو اصطلاح فارسی است، ما تو قریه فارسی یعنی دهکده، مثلا توی قرآن بیشتر یعنی اون مجموعهی که برای خودشون فرهنگ و تمدن دارن. میگه چه بسیار تمدن هایی با جمع و جوری کامل، از کجاش در آوردم؟ هیه اشد و قوتن، یعنی خیلی رو حساب منظم، حساب شده دقیق، در چند سال پیش مثلا اینکاها، قوم اینکاها در همین آمریکای مرکزی، بین آمریکای شمالی یا جنوبی، اینکاها در حاشیه اقیانوس آرام زندگی میکردن. اصلا نمیدونیم کی اینا زندگی میکردن، از بس که قدیم بوده. دادم نه، یک تمدنی داشتن که یک جاده حد، مثال میزنم، مثلا طلا، در طلا سازی اون سالا که ما میخوندیم، 30 سال 20 خورده سال پیش، میگفتن اون طلا سازی امروز که اینقدر تمدن جلو رفته، چون میدونیم که یک گرم طلا را میشد که یک میله، یک سیم 40 کیلومتری باش درست کرد، یک گرم خیلی هنره، یعنی 40 کیلومتر از یک گرم طلا، اینقدر این فلز به اصطلاح میگن ظرفیت داره. حالا امروز این کار را میکنن، پس خیلی دیگه جلو هم. میگه اینکاها از اینم جلوتر بودن، قوم اینکاها در آمریکای مرکزی، قسمت متمایل به اقیانوس. خب این تمدن‌ها رو حالا داشته باش مثال با بقیه. میفرماد هر چه جلو برین تو تاریخ، اینجور نیست که این حرف دروغه که میگن هر چه جلو اومده ما مترقی تر شده. این آقای شوان، پروفسور فریتیوف شوان، خیلی تذکر خوبی میده، میگه یه حیله غرب است که میگه هرچه جلو آمدیم کامل شدیم و این تجدد را ملاک تکامل میگیره. میگه خب اینم یه نقش از اینجور نیست، تاریخ گواه هست که اینجور نیست، از همون جهت که غرب خود را کامل میداند، هم اتفاقا اقوامی بودند که خیلی جلو بودند. حالا اون بحث دینیش جدا، یعنی این لغت تکامل یه نقشه غرب بود و چه تلفاتی هم ما دادیم، چه تلفاتی با همین یک کلمه که فکر کردیم واقعا هر چه جدیدتر است کاملتر است، و این منجر شد که به حقایق ثابت هستی که اصلا زمان بردار نیستن، فوق زمانه، پوش کنیم. به قول این بنده خدا آقای مهاتما گاندی، خیلی تلاش کرد که این را نفیش کنه. یه جمله خوبی داره، میگه حقیقت از کوها قدیمی تر و پای برجاتر هست. حالا اون به زبان خودش میگه. اون چه که میخوام عرض کنم، این آیه میگه که آقا اینجور نیست که ما فکر کنیم حالا اینایی که شما باش روبروید خیلی قدرت داشتن، نه قدرتمندترم بودن، ولی اهلکناهم. چرا؟ فلا ناصر لهم، برای اینکه اون کمک کنندهی که باید تو بحران کمک کنه به اینها نبود. خب ما به خودشون واگذاشتیمشون، خودشون خودشون رو ویران کردن، کمک هم کفایت ما میکردیم، ما هم کمکشون نکردیم. میگه پیغمبر چه بسیار تمدنهایی بودن که از اینایی که اومدن شما رو از شهرتون بیرون کردن و سمینار گرفتن و نمیدونم کنفرانس گرفتن شما رو بیرون کردن، خیلی از اینا اشد و قوه، ولی هیچ نتونست کمکشون بشه اون قدرت و اون سمینارا، اون دفع شما منجر به بقاشون نشد. خب نهایتا اینا همه کار میتونستن بکنن، اینا کاری کردن، اومدن چیکار کردن؟ پیامبر از شهر بیرون کردن، حالا به شعب ابی طالب کشوندند و همین قد منظور است حالا فعلا، و بعدم که خود حضرت به هجرت کردن و بدن، بایکوت کردن به یه اعتبار. خب بایکوت کردن، حالا یه نوع بایکوت همین است که مثلا تحریم کنن. خب میفرماد اصلا اینا منجر نمیشه که اونا بمونند و شما برید. چرا؟ تو همه اهلکناهم، هلاک شدن. چرا هلاک شدن؟ برای اینکه فلا ناصر لهم. این لغت عجیبه، یعنی نصرت مطلقی که باید از طرف خدا باشد اینا منقطع شدن. اگه نه یاری های حاشیه‌ای که داشتن دیگه، خداشون نشستن هی به هم کمک کردن. شما مثلا شیطنت را ببینید، مثلا میان
خودشون به همدیگه جایزه مثلا میدن. به قول آخه این آقایی که مثلا سه هفته دست اومد از رئیس جمهور شده زنو هیچ اقدامی نکرده است، میشینن تصمیم میگیرن به عنوان اینکه آقا میخوام به ایشون صلح نوبل بدیم، چون که میدونن بعدن نقشه هایی برای این کشیدن، رینگ هایی جلوی این گذاشتن که میخوان تو این رینگا بفرسندش، حالا آبروریزی میشد، از اول صلح نوبل رو بهش میدن که بعد بگن آقا نه اصلا این پس حالا که صلح نوبل داره هر غلطی کرد یه صلح نوبل داره دیگه، یعنی وارونه شد دیگه، یعنی خلاصه آسیا بنا بود که گندم آرد کنه، گاهی آسیابا آرد گندم میکنه، وارونه میشه دنیا. خب این فلا ناصر الله هم خیلی کمک دوم میکنه، به خصوص مقدمه است برای آیه بعدی که میگه آقا اصلا نرین تو این فکر که خیلی قویان، تبلیغات جهانی دستشونه، حرف مردم را میتونن تو دهنشون بذارن، هجوم افکار عمومی رو مدیریت میکنن. میگه اینا نیست که علت پیروزی. یکی از بدترین چیزایی که دشمنان نظام اسلامی را گرفتار کرده است و واقعا هم عجیب گرفتاریه و خواهش میکنم عنایت بفرمایید، ببینین از آیه این نور این بصیرتی که شما نیاز دارین در میاد یا نه، این که اینا به حجم قدرتشون بدون توجه به نور قدسی عالم امیدوارن. حالا چه این قدرت، قدرت نظامی باشد، اتمی باشد یا تبلیغاتی باشد، امروز به خصوص به قدرت تبلیغاتیشون عجیب امیدوارن. خب میبینیندم که یه چیزه که فقط تو این سیستم تبلیغاتی جواب نمیده و اون جریانیست که به عالم قدس وصل است، اگه نه تمام جا این جواب میده. الان مصر رو کی سرکوب کرده است؟ در حدی که خیلی راحت تصمیم میگیرن هر کی را بخوان رئیس جمهور بعدی بذارن. بقیه کشور را ببینید، یعنی جایی که ولایت الهی در صحنه نباشد قدرت زیاد تاثیرگذار است. یه جاست که اینها نمیتونن تاثیر بگذارن، اونجایی که یار حقیقی ندارن و اونم یار حقیقی ناصر حقیقی حضرت احدیت است. این آیه اینقدر قشنگ میگه اهلکناهم، اولش میگه این همه قدرت داشتن. ببینید نمیگه چه نوع قدرتی، چون هر زمانی یه قدرت هست که جواب میده. همطور که عزیزان مسئولای کشور فرمودن قدرت اتمی امروز جواب نمیده، برای همینم میفرمان ازن استراتژی ما نیست که دنبال منظورم تسلیحات اتمی است بریم. خب دلیلش هم همین، یعنی اسرائیل هر کاری که میخواست دلش میخواست میخواست بکنه برای اینکه این غزه را، خودش شارون گفته و دلم میخواد شب بخوابم صبح که بیدار میشم غزه را آب برده باشه، یعنی دریا بیاد زیر ببره، ولی نتونستن اتم که داشتن. که امروز چیزی که من دلواپسم برای شما و خودم این نیست که دنیا قدرت نظامی داره، اینه که قدرت تبلیغاتی داره و ما خدایی نکرده فریب میخوریم. فریبمون چیه؟ گوش کن، میگوی وای با این همه رادیو تلویزیون و سیستم تبلیغاتی صدای ما به گوش دنیا نمیرسه، پس در نتیجه ما منکوب میشیم و محکوم میشیم. دلت میخواد واپس بشه؟ حالا آیه را بخون 14، خیلی قوقاست. افمن کان علی بینت من ربه کمن زین له سوء عمله و تبع اهواءهم، آیا کسی که بر اساس منطق پروردگارش عمل میکنه با کسی که میلش لزوی نله سوء عمله،
عملش براش قشنگ شده است و هوسش را پیروی میکنه. آیا این دوتا مساویه؟ یعنی آیندهشون مساویه، حیاتشون مساویه است، بقایشون مساویه، ثمردهشون مساویه؟ من نمیدونم وقتی این آیه به قلب مبارک پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد چه قوقایی شد، ولی میدونم که همین حالاش تمام حجابهای عالم رو از جلوی چشم من و شما میبره عقب. یه خورده یکی از سخت‌ترین قسمت‌های زندگی این است که انسان بتونه به قواعد ثابت عالم دائم رجوع کنه. به اصطلاح میگن انتقال از کثرت به وحدت و سیر در وحدت، به اصطلاح سیر من الحق بالحق فی الحق. این آیه همین است، یعنی فقط حق رو با جلوات مختلفش ببین، کسی دیگه در صحنه نیست. حالا میخواین دوباره، برای اینکه خود خدا کمکمون کرده واقعا، قسمت دوم را دوباره نگاه کنیم، قسمت دوم آیه را، بلکه قسمت اول روشن بشه. یه دی آقا خوشن به چی؟ به اینکه خداشون این کار را کردن. آقا این کار درسته، چرا؟ چون ما کرده. آقا بالاخره ما صلح نوبل را به آقای اوباما دادیم، پس این کار خوبه. آقا این قاتله. خب باشه، اما بالاخره صلح نوبل را ما بهش داده. اصلا ماوراء عملشون به هیچ نتیجه ای فکر نمی کنه. نمیدونم این آیه رو چی طوری ما شرح بدیم. میگه آقا تو بشی فکر کن ببین چه فرهنگی است، فرهنگی که ماورای عملش به هیچ حقیقت پایداری که این عمل بر اون تکیه داشته باشد فکر نمیکنه. این به کجا میرسه کارش؟ وقت قسمت دوم تأکید و تبیین آیه است که میفرماد و تبع و اهواهم. هوا یعنی هوا دیگه، یعنی رو هیچی، یعنی هیچی رو اینا بهش تکیه کردن، تبعیت کردن به هیچی. هوس هم هوا یعنی هیچی، همون تو عربی شرط دارم میکنم، یعنی چیزی که هیچ پایه‌ای ندارد. خب میگه که آقا یه همچی فرهنگیه، فرهنگی که مقابل خودش یک سراب هیچستان گذاشته است و داره زندگی میکنه. تو میخوای چطوری اینو ارزیابیش کنی؟ به تبلیغاتش، به اسلحه‌هاش، به پوزش، به تحریکاتی که تمدنش هوس‌ها را میکنه؟ اینا که نمیتونه موجب پایداری باشه. وقت قسمت اول آیه رو دوباره بخونید، افمن کان علا بینت من ربه. میگه کسی که بر روشنگری پروردگارش، واقعا پروردگار دارد، بعدم دل سپرده است به این پروردگار، بعدم اومده است اون هدایت پروردگارش رو بهش تکیه کرده است، میگه آیا این در آینده داشتن، در به ثمر رسیدن با اون جریانی که فقط به عملش خوشه است؟ زین الله سوء عمله، نمیدونم به عملش خوشه، هیچی، فقط به عملش خوشه، فقط خود عملش براش شیرینه. میگه این دوتا مساویه. این که عرض کردم آخر آیه 13 را یه خورده روش فکر کنید که فلا ناصر لهم، وقتی که کمکی از طرف حضرت الله که بقای مطلق و کمال مطلق است، دو تا چیز عجیبی کنار هم اومده است، حضرت الله بقای مطلق، کمال مطلق است. حالا اگه یاری یه همچی وجود حقیقی بره چی میمونه؟ دو تا عکسش میمونه، یعنی نابودی دائم و زشتی هر روز، زشتی بعد از زشتی. این که شما میبینین یه یعنی چشم میخواد بصیرت به این روشنی رو قرآن به ما میده. این که شما میبینین یه روز میاد میگه که نقض نه لبنان، خب این مال همین، یعنی این وقتی که نمیتونه به عالم قدس وصل بشه هی زشته رو زشته. طبیعه تو دل این جریان چه امروز میکردن چه فردا حتما روبرو امام وامیسن. یعنی مگه عقل نداری؟ یعنی خاک بر سر بنده کنن اگر که خیلی زودتر این جریان را نیده باشن. یعنی جریانی که به قدرت‌هایی که مولای الهیه رو پشت کردن متصل بشه، یعنی هیبت قدرت کفر جهانی بگیره دش، خب این جریان حتما هر روز به زشت‌تر از زشتی‌های دیروزش عمل میکنه، متصل میشه. بر همینم گفت که زین له سوء عمله، یعنی عمل زشتش براش قشنگ میشه. چرا؟ برگردیم به آخر آیه 13، بلکه اینکه یاوری ندارید که نور بهش بده. بله انشاءالله اگه خدای نکرده من و شما یه غلطی کردیم، دیدن که آقا توی نمازی نمیدونم یه جای یه پشت کله یه تذکری، اوه کجا داری میری؟ به لطف و کرم پروردگار. یعنی کسی که ولایت الهیه را پذیرفته باشه اگر هم عمل زشتی عمل داشته باشه زینه نیست براش. نمیگه خوب کاری کردم، میگه که عجب غلطی کردم. خدا را شکر که ما از غلطامون یا کتک میخوریم یا متنبه میشیم توبه میکنیم برمیگردیم. اما جریانی که ولایت الهیه را نپذیرفته است، با عالم قدس مرتبط نیست، تمدنش بر اساس تکنیکش براش ارزش داره، این تمدن هر کس بهش وسشه. دیروز مگه اینا نیومدن تو همون توی دانمارک بود ظاهرا که اومدن اون کاریکاتوره عجیب رو از انبیا، از پیامبر خدا و بقیه پیامبرا کشیدن. این همینه، این یه فکر ضد قدسیست. همین جناب آقای رنگنون خیلی جمله خوبی میگه، ما خیلی تلاش کردیم تو این کتاب اینا تبیین کنیم، ولی آخر اول مقدمه کتاب علل تزلزل پیشنهاد کردیم بعد از این کتاب باز باید رفت کتاب سیطره کمیت آقای رنگنون را خون، چون گاهی یه فضایی است که ما تو کتاب نتونستیم ایجاد کنیم که این حرفا تبیین کنیم. ایشون یه جمله خوبی داره و زیاد هم روش مونه، میگه تمدن غربی حتما نسبت به مسائل معنوی کینه ورزی دارد. خب بالاخره من فکر کنم سه جای کتاب سعی شده است این تبیین بشه، ولی انصافا هنوز حق مطلب ادا نشده است که این یه فرهنگ است که هرچه از احد دور بشه، به کثرت نزدیک بشه، به هر جریان وحدانی بدبین میشه. جنسشه دیگه. چرا؟ چون شعفشه کجا پیدا میکنه، سوء عملشه تو کجا پیدا میکنه؟ توی بریدن از عالم وحدانی. وقت زیبا میشه براش بریدن از عالم وحدانی. بنابراین به هر جریان توحیدی کینه‌مند است. آیا زیر این آسمان بنگ توحیدی بلندتر از بنگ توحیدی حضرت امام شما سراغ داری؟ حتما این کینه میبرزه. خب حالا دیگه خدا چشممونا باز کنه، بصیر بشیم، ببینیم که آقا جمل مثلا که میگن پدیده نفاق خیلی سخت‌تر از تا پدیده کفر، اینجاست که بستر دوری از توحید است، ولی گاهی تازه با واژه‌های توحیدی. این دیگه خیلی کار خطرناک‌تر میکنه. مثلا شما ببینید طرفی که فتنه سبز رو به پا میکنه، شب عید قدیر همچی صحبت میکنه که شما میگوین نه بابا اصلا خیلی باختیم. چون میگه آقا ما قدیری میخواستیم که تبعیض نباشه، عدالت نباشه. قدیر آمد که مردم به عدالت برسن، به صفا برسن. خب باریکلا، بعد میبینی بسدری که داره توش حرکت میکنه، فوکولیا و نمیدونم دختر پسر قاطی همیا و جریانی که سخت ضد توحیدیست. خب دقت کنین، بستر سخت ضد توحیدی، الفاظ ظاهرا توحیدی. خب اینجا شما اگه چشمتون باز نباشید که آقا اینها تو این الفاظ، خواهش میکنم به این جمله دقت کن، اینها تو این الفاظ و خرج کردن ولایت علی علیه السلام رجوع به خدا دارن یا رجوع به مردم؟ میگه قرآن هم نمیگه، میگه منافق الفاظ عالیه پسندیدنی داره، اما رجوعش به نظر مردم است و نمیدونم تبلیغات جهانی. برعکس موحد رجوعش به خدا و ولایت الهی است و امید برای این که مدد الهی کارها را جلو ببره. خب اینجا یعنی اگه این مرزا مشخص نشه نمیتونیم درست در آن. آیه فوق‌العاده است، آیه 14 میگه تو ببین اون جریانی که، به الفاظ نگاه نکن، اون جریانی که واقعاً به امید نور پروردگار داره حرکت میکنه و جریانی که امیدش به قدرت‌های جهانی است که اینها تبلیغاتشون موجب نشون دادن انبوه دروغشون بشه. همینا رو داشته باشین. بنده خدا گفته بود که چی؟ گفته بود که خیلی خوب، خواهش میکنم این بستر، بستری که یه وقت واقعا مردم در صحنه 99% خوردهی به جمهوری اسلامی رأی میدن، تو این بستر خب معلوم است، درست است، یه حرف درسته که مردم اگر ولی فقیه ها نخوان مقبولیت نداشته باشد خب باید بره، اما یه وقت است به دروغ یه بستری درست کنن 4 نفر که عکس امامو پاره کنن، تو این بستر آدم بگه که خب اگه مردم ولایت فقیه را نخواد باید بره، این نشون میده خیلی بازی خورده است. این اصلا یقین بدونین این آیه را اگه خونده بودن یه جور دیگه فکر کنن. اول اومدن امیدوار شدن به این 4 تا که به قول ما آقا محاسبه کرده بود، گفته بابا اگه خیلی هم خیلی خوشبینانه بگیریم این 4 تا 1/10 کل دانشجو میشن. چطوری این 1/10 همه دانشجو شدن، بعدم همه کشور شدن، و بعدم اگه مردم نخواستن ولی فقیه ها باید بره؟ بستر رو ببینید. خب چطور میشه که آدم اینقدر بازی میخوره؟ حیف این آیه رو نگاه نکنید. من دلم میخواد تا روز قیامت آدم این آیه رو بذاره جلوش، واقعا آدم نمیتونه شرح بده. میگه آقا دو تا جریان است، یه جریان واقعا دلش به پروردگار عالم ولی مطلق هستی گرمه، این آدم اصلا عملش دیگه براش قشنگ نیست، چون مقابل اون قسمت آیه داریم بحث کنیم. براش چی قشنگ است؟ بندگیش، بندگی هرچی خدا خواست. این آدم با نور پروردگارش جلو میره، اون آدم ها بهش میان به دروغ خبر میدن که در 13 آبان 50% مرد این طرفی ها بودن، 50% اون طرفی ها. به دروغ ما همه بودید. بعد حالا طبق این آمار نظرم بده و بعدم نظر بده که خب اگه مردم نخواستن ولایت فقیه ها باید بره. خب اینا باعث بشید که آدم از افق اطمینان به عالم قدس و معنویت اول سقوط میکنه، بعد گرفتار این چیزا میشه. حالا وقت دادن نمیخوام رو این بگیرم، اما من دوباره هنوز تاکیدم اینه که باید چشم ما باز باشه، مطمئن باشید که جریانی که به ولایت الهیه وصل نیست، هر چی میخواد باشه، این آخرش بی آینده است. از کجا در آوردم؟ آیه 13 اهلکناهم. چرا؟ برای اینکه خود آدم با تمام نیروش، با تمام نمیدونم ساختماناش، با تمام پولاش، با تمام تبلیغاتش نمیتونه خودش نجات بده. بده خدا نجات بده. فلا ناصر لهم. اینا هم که خدا ندارن. اینجوری آدم میتونه خیلی محکم و امیدوار در عالم بمانه، حادثه ها را تحلیل کنه و با یک نشاط توحیدی همواره تاریخ رو ببره جلو. حاج آقا دعا بفرما. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، خدایا قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و ارادت خاندان پیامبر رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب مبارک امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدان. الهی بر ما منت بگذار و فرج با برکت مولای من را تسریع بفرما. پروردگارا این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسی خودت از ما قبول بفرما. عامل بصیرت هرچه بیشتر ما بگردان. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش مجدانه شبانه روزی دارند، پروردگارا به حقیقت همون خونهایی که این انقلاب را به وجود آوردی و حفظ کردی در اهداف عالیشان موفقشان بدار. مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام و این چشم بصیرت دین در جهان کنونی را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.